أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد در و گفتم اگر فرموده بودند که زکات به سادات نمیرسد و بعدم سید رو معنا کرده بودند، یعنی آل رسول الله، مسئله بهتر از این می شد که می فرماید که سید اونه که از بنی هاشم باشد یا از بنی العباس باشد و بنی عبدالمطلب باشن. و اما بعد بفرماید که ایمان شرطه، کسی که میخواهد زکات بگیرد باید مؤمن باشد. میدانید ایمان در فقه ما، در تفسیر ما هم همینطوره. ایمان وقتی میگن در مقابل اسلام معناش اینجور میشه که اگر یک کسی مسلمان نیست، بالاتر اگر کسی شیعه نیست نمی شود به او زکات داد. و معمولا بنی العباس و فتحیها و بالاخره غیر شیعه، اینا همشون غیر مسلمانند. حالا بفرماید مسلمانن، غیر مؤمنن. وقتی مؤمن نباشند به اونها زکات نمیرسند. دیروز میگفتم خلاصه مطلب برمیگرده به این که یشترت و در خمس ایمان، یشترت و در زکات ایمان. اون وقت بگن که اگر سید باشد به سید زکات نمیرسه. و سید را همین که مشهوره در میان مردمه، یعنی از نسل زهرا، یعنی از نسل اهل بیت علیه السلام، همین ساداتی که ما داریم و از نسل یکی از ائمه طاهرین علیه السلام، برگشتش از نسل زهرا سلام الله علیها است. علا کل حال این که در اینجا فرمودن که زکات به سید نمیرسد، گفتم یه امر مسلمی است درباره او شکی نیست، روایات فراوانی هم داریم و یه روایت برا صحیح و سندم بود، روایت ابی خدیجه می گفت که زکات به سادات می رسد و این که حرام شده مختص به پیغمبر و اهل و بیت علیهم السلام. گفتم روایت مورد آنها اندل اصحاب، و اگر کسی هم مورد آنها اندل اصحاب را قبول نداشته باشد، بگیم خوب دو دست روایت داریم، 7-8-10 تا روایت داریم که زکات به سید نمیرسد، یه روایت داریم که سید میتوانه زکات بگیرد. دو تا دست روایت تعارض میکند. قاعده تعارض، خود به مشتهر بین اصحابک دعشا زنادر، میگه روایت ابی خدیجه رو بذار کنار، عمل به اون 7-8 روایت بکن که میگوید زکات به سادات نمیرسد. تا اینجا مسئله صاف است، مسئله خوب است. اگر اون حرف مرا هم قبول بکنید، دیگه بهتر بگیم که مراد از سادات یعنی اون کسی که از نسل یکی از ائمه طاهرین علیهم السلام. بحث امرو که یه بحث مشکلی است و اصلا متعرض مسئله نشدند، ولی در رساله ها در عروه آمده است، اینه که زکات چون وسخ ماله این به سادات نمیرسن. وسخ هم از نظر لغت معنا کردن یعنی چرکین، یعنی مالی که آلوده است، از نظر مردم یه آلودگی دارد، یه حضادتی دارد. گفتن که به سادات زکات نمیرسد برای این که وسخه. خب تا اینجاها در روایت اومده سو، در رساله هم اومده سو، من جمله در عربه. مثلا یه روایت بخونم، میفرماید ان الزکا لما کان وسخن حرم علی رسول الله و اولاده. روایت دوم از باب 29 از ابواب مستحقین للزکا، و غیر از این روایت بازم روایاتی داریم که اطلاق و تخ بر زکات شده، مال چرکین. اما خمس و تخ نیست، لذا مختص به سادات و اولاد رسول الله میرسد. اون مالی که پاک مال سادات، اون مالی که آلوده و چرکین است مال غیر سادات. اشکال در اینه که این وسخ یعنی چه؟ یعنی خمس پاک است و اما زکات و تخه چرکینه آلودگی دارد، این یعنی چه؟ در حالی که هر دوشون موجب تهذیب نفس تو، قرآن می فرماید موجب تزکیه است و همه شون را پروردگار عالم نسبت به خودش می دهد. و این که زکات بدی به خدا دادیم، اگر خمسم بدی به خدا دادیم، یعنی هر دو موجب تزکیه است، هر دو موجب سعادت دنیا و آخرت است. دو سه تا آیه بخونم. خوز من اموالهم صدقه، این مربوط به خمس نیست، مربوط به زکات. خوز من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم. در آیه دیگر که رساتر از این است می فرماید ان الله یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. پروردگار عالم که توبه رو از بنده هاش قبول می کند، صدقات را هم از بنده هاش قبول می کند. لذا همین طوری که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، همین جور هست. وَعْلَمُوا أَنَّمَا إِذَا وَجَبَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةُ فَلِلَّهِ الزَّكَاةُ، که اون زکات را که به فقیر میدی به خدا دادیم. لذا این وسخه یعنی چه؟ اگر بخوایم بگیم مثلا تا زکات مال و ندی مال حرامه، خب بله مال حرامه، اما خمس هم همینطوره. برای اینکه اگر کسی خمس مالش رو نده، تا خمس نده این مال حرامه، این مال آلوده است. قضا و تخ را اینجور هم نمیشه معنا کرد. و همینطوری که مشهور شده خمس این یه پاکیزگی دارد، اما زکات یه چرکی دارد. لذا چون چنین است خمس را میگن بده به سادات، چون معظم است مرتبه داره، اما زکات را بده به غیر سادات، برای این که اون عظمت را فقرا ندارن. مشکل اینجور معنا کردن، اما مشهور شده، اما در روایات اومده. لذا از نظر تشکیه قد افلح من زکاها، هیچ تفاوت بین خمس و زکات نیست. تا خمس نده اون مال و تخه، تصرف در اون مال حرامه. تا زکات نده اون مال و تخه، تصرف در اون حرامه. وقتی خمس بده اون مال میشه پاکیزه، وقتی زکات بده اون مال میشه پاکیزه، و بعد خمس بعد زکات این مال طاهر و مطهره. و تفاوتی بین خمس و زکات باید نباشه. خب همینجا حرف داریم دیگه، این که فرموده است زکات بر ما حرامه برای این که وثخه، این یعنی چه؟ تو همین روایت، یه روایت هم نیست، روایات فراوانه. قضیه هم مفروغان عن گرفته شده، من جمله در عروه هم آمده، حتی در رساله های عملیه هم اومده. زکات به سادات نمیرسد برای این که وسخه، اما خمس این وساخت و چرکین رو نداره، پس مربوطه به ساداته. روایت هم که ایشون میگن، روایت هم الان خوندم، روایت هم این بود، میفرماید که ان الزکات لما کان وسخن حرم علی رسول الله و اولاده، در حالی که زکات موجب حلیت مال، خمس موجب حلیت مال، هر دو اینا پاک و پاکیزه، بلکه در قرآن می فرماید که انما صدقات للفقرا، در جای دیگه می فرماید انما صدقات لله. همه تون شاید برای مریدها هم خوندید، روایت هم داره، این که کسی که صدقه میدهد به خدا داده است. در مرتبه دوم به فقیر داده است. حتی در بعض از روایات دیگه یه تشبیهی هم شده، میفرماید وقتی صدقه رو میدیم دستت رو ببوس برای این که این دست صدقه را به خدا داده است، بوسیدن این دست مستحبه. و علی کل حال زکات و خمس مثل نماز، همینطور که نماز لله، زکات هم لله. لذا اگه قصد قربت در زکات نشه، خب زکات باطله. چنانچه اگر در خمس هم قصد قربت نشه، اون هم باطله. در خمس باید لله باشه، لله یعنی بدیم به خدا. در زکات هم باید لله باشه، در نماز هم باید لله باشه. خمسش هم همینه دیگه،
با ترازی مردم خودشون میان میدن. لذا این است که اون
لذا خمس رو میدید به این آشیخ سید، رو میدید به اون آقا سید، خمس رو میدید به اون آقا سید، زکات رو میدید به اون آشیخ. نه نقص برای اونه، نه نقص برای اون، بلکه هر دو مثل هم لله، هر دو را داده به خدا. همینطور که قرآن می‌فرماید که ان الله یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، خدا صدقات رو می‌گیره، زکات را. شاید صدقات در اینجا خمس هم بگیره و یا خود صدقات یه معنای عامی باشه، صدقه واجب مثل خمس و زکات، صدقه مستحب مثل صدقاتی که مردم میدن، ماها میدیم برای خاطر کمک به فقرا. به جای این که بگید یأخذ الفقیر، می‌فرماید که ان الله یأخذ الصدقه. هر دو پاک است، برای این پاک کننده است. تو طهرهم و تو زکیهم. همینجور که خمس پاک کننده است، زکات هم پاک کننده است. یه چیزی به نظر من میرسد، اونم شاید ناتمام باشه، ببینید تمامه یا نه. این که فرق بین خمس و زکات اینه، خمس این مربوط به ولایت، به عبارت دیگر حق الولایه است، حق السلطنه است. اما زکات این حق السلطنه نیست، بلکه حق الفقرا است. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، که دیگه اون مصرفه. آیه میفرماید که این لله، این للهش برمیگرده رسول الله، رسول اللهش برمیگرده ائمه طاهرین ذوی القربا. و الان مربوط به امام زمانه، اگر برسیم در باب خوم صحبت میکنیم و آقا امام زمانم نائب داره، الان مال مجتهد جامع الشرائط. خب همه شون صرف چی میکنند؟ صرف تقویت اسلام. اگر خمس نباشد این حکومت بدون معونه میمانه. معونه این حکومت اسلامی چیه؟ خمس. که اگه مردم خمس مالشون رو بدن، حکومت 100% مستقلی میشه. بن در روایات هم داریم دیگه. یه دفعه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن این بازار تهران اگر خمسش رو بده دیگه یک سال سید فقیر پیدا نمیشه. اگه سید فقیر داریم تقصیر مردمه. خب این حق السلطنه است، خیلی بالاست. حق الحکومت، حق الولایت. و ولایت اولا مال خدا، خدا واگذار کرده این ولایت مطلقه را به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم واگذار کرده به ائمه طاهرین علیهم السلام. بذار خیلی شرافت داره. اما زکات این حق الفقرا هست، این شرافت را نداره. پاک کننده است و مال که پاک می کند انسانم پاک می کند. در حقیقت زکات رو هم مثل خمس به خدا میدهم، اما فرق است به این که حق السلطنه، حق الولایه بده یا حق الفقرا بده. بگه معنای وسخ این معنا رو داره، در مقابل خمس که یک شرافت خاصی برای سادات کثر الله امثالهم، شرافت خاص در زکات نیست. یک سید طلبه خمس بگیرد، یه تیه شیخ طلبه زکات بگیرد، خب اینا هر دو یزکیهم یطهرهم، پاک است، پاک کننده است. هر دوی اینها مربوط به خداست، هر دوی اینها را خدا نسبت به خودش داده. اما اون سیده حق الحکومه میگیره، به خلاف اون فقیره حق الفقر میگیره. و فرق از بین حق الفقر و حق السیاده، حق السلطنه، حق الولایه، به عبارت دیگر اون مال امام زمانه، از امام زمان رسیده به ولایت، به مجتهد جامع الشرائط، و او به عنوان ولایت خمس را مصرف میکنه. اما زکات اینجور نیست. زکات ولو این که دست حاکم شهر باشد از باب ولایت نه، از باب این که ولی بر فقرا است، فقرا را باید بدارد، تقویت اسلام، تقویت مسلمین. و فرق از بین حق و سیاده و حق الفقرا، اگه بپسندید این عرض من شاید خوب باشه. این وسخ در این روایات به این معنا که او حق السلطنت است و اون حق الفقر، و حق السلطنه خیلی بالاتر از حق الفقر و پیش مردم حق السلطنه با حق الفقر خیلی تفاوت داره، بلکه حق الفقر یه آلودگی هم داشته باشد به نام وسخ، اما حق اما خمس این حق السلطنه است، این آلودگی این وساخت را نداره. بالاخره اون که خمس میده باید به کی بده؟ به امام زمان. فعلا اون که زکات میده به کی باید بده؟ به فقیر شیعه. و فرق است بین که به امام زمان بده یا به فقیر شیعه، فرق است بین این که به مرجع تقلیدش بده یا به رفیقش که فقیر است. بگیم اون شرافت داره و اون چون که فقره یا آلودگی عرفی داره. بالاخره امام زمان که خمس میگیرد به چه عنوان میگیره؟ به عنوان حق السلطنه، حق الحکومه، این که شکی نداره. مرجع تقلید الان که خمس میگیرد به چه عنوان میگیرد؟ به عنوان نیابت از طرف امام زمان، قبول میکند خمس را چون ولایت داره، میشه حق الولایه، میشه حق السلطنه، میشه حق الریاسه، حق اون کسی که ریاست مطلقه بر احکام اسلام عزیز داره، می تواند تطرف در احکام اسلام بکند به طوری که صلاح مسلمان ها صلاح اسلام باشه. اما اون فقیره که زکات میگیره به چه عنوان میگیره؟ اون کسی که زکات میده به چه عنوان میده؟ به عنوان فقر. و فقر بگیم یه منقطتی است در میان مردم. خب معلوم است که فقر یه منقطتی در میان مردم هست و این منقطت را فرمودند و تخ.
اما سادات فقیر رو میگم پوست باید نشونه یه نباید باشه بین سادات فقیر و سادات غریب
حالا اگر این عرض من رو بپسندید بسیار خوب اگر عرض من رو نپسندید حتما باید روش فکر کنید و جواب این شبهه رو بدید و نمیشدم گفت این روایات از متشابهات ولی اگر راستی معناش نتونستیم بکنیم مجبوریم بگیم روایت از متشابهات برای اینکه مسلم زکات و تخ نیست در روایات بعضی روایت هم داره و تخ المال دیگه بدتر هم میشه مسلم زکات و تخ نیست چنانچه خمس و تخ نیست بلکه خمس و زکات هر دو موجب طهارت مثل آب است و پاک کردن و تخا خمس همینه زکات هم همینه و تفاوت نداره هر دوشم به خدا میدیم هر دوشم قصد قربت میخواد هر دوشم از نظر ثواب خیلی بالاست از نظر فروع دین ما هم نماز و روزه و خمس و زکات و تفاوتی بین اینا هیچ کدام نیست همینطور که در نماز و روزه و خمس بسا خط نیست در زکات هم چنین است تقاضا دارم روش فکر بکنین مسئله بعد و مخواستم بگم مثلی که وقت گذشت شاید بشه فردا ازتون استفاده کنیم ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.